تلاش مصالح اشار الى وجود انتقامات ممکنه و هي ثلاثه بحثمون در این بود که ترکیبی که از اجزای لایحه جزا باطله. در ابتدا گفتیم که مصنف به قول این افرادی که جزء لایحه جزا را قبول دارن اشاره میکنن و خصوصیاتی را که در کلام اونها هست میشمرن، بعدن با توجه به این خصوصیات شناخته شده کلام کلام اونها رو رد میکنه. گفتیم که چهار تا حکم را که معتقدین به ترکیب جسم از وجود ذهنی در کلامشون مترتب کردن مصنف در اینجا ذکر کرد. حکم اول این بود که این اجزا جسم نیستن. حکم دوم این بود که از این اجزا با اینکه جسم نیستن جسم تشکیل می شود. حکم سوم این بود که این اجزا قابل جدا شدن و تقسیم شدن نیستن، نه به نحو کسب، نه به نحو قصد و نه از طریق وهم و فرض. حکم چهارم این بود که اگر یک جزئی و خط این دو جزء قرار بگیرد اون دو جزء رو از هم جدا می کند و حاجر بین جزئین می شود، نمی داره این دو جزء با هم ملاقات کنند و تلاقی داشته باشند. این چهار تا حکم بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد. گفتیم که حکم اول رو مصنف برای تبیین مذهب این گروه ذکر کرده و سه حکم دیگر رو مقدمتا ذکر کرده تا بعدا از طریق این سه حکم قول اونها رو باطل کنه. الان یه توضیحی داریم درباره حکم سوم که این توضیح من در جلسه گذشته عرض کرده بودم ولی چون موفق به خوندن متن نشدیم دو مرتبه مختصرا تکرار میکنم. حکم سوم این بود که این اجزا رو نمیتونیم قسمت کنیم، نه از طریق کسب نه قصد و نه از راه وهم و فرض. یعنی سه نوع تقسیم در اینجا ذکر میشه. این سه نوع تقسیم هر سه نفی میشه، یکی تقسیم کسبیه، یکی تقسیم قصدی و آخر هم تقسیم وهمی و فرضی. تفاوت بین اینها رو ذکر میکنیم. میفرمان در جایی که جسم سخت باشه اگر بخواد تقسیم بشه بلچسب تقسیم میشه، یعنی باشه چسب هم تقسیم میشه. نفیستن که مثال زدن جسم سخت اگر بخوام تقسیم کنیم باید بشکنیم. در جایی که جسم لین باشد، حالا چه لین تام باشه چه مقداری از لینت درش باشه، اون جسم رو اگر بخوام تقسیم کنیم با قصد تقسیم میکنیم. که مثال برم جنسه برشته آب رو که خیلی لین تنیز رو که متوسطه و آهن رو که لین بودنش خیلی ضعیفه، همه اینها رو وقتی بخوایم تقسیم کنیم با قصد تقسیم میکنیم. بعدم توضیح دادیم که این دو تقسیم در یک جایی متوقف میشن، یعنی ما به یک جا میرسیم که نمیتونیم اون ذره سنگ رو بشکنیم یا نمیتونیم اون ذره آهن رو ببریم. وسیله برای تجزیه و تقسیم کردن نداره. در اینجا این دو تقسیمی که کسری یا قطعی که از هر دوشون میتونیم تعبیر رو سبچی کنیم، در اینجا این تقسیم متوقف میشه، یعنی دو تا تقسیم دیگه ادامه پیدا میکنه. یکی تقسیم رحمی که واهمه ما تقسیم میکنه، یکی تقسیم فردی که عاقلانه تقسیم میکنه. این دو تا ادامه پیدا میکنن و توضیح دادن که بعد از مدتی واهمه هم متوقف میشه، دیگه نمیتونه تقسیم کنه ولی عاقله تا اون آخر ادامه میده. چرا واهمه متوقف میشه؟ این بیان شد که به یکی از دو جهت، یا اون جسمی که در اختیار واهمه قرار میده اون جزء میشه، تبدیل به جسم نوازه کنه تا قرار شد اون جزء جسم نباشه، اون جزئی که در اختیار واهمه قرار میگیره اینقدر ریزه که واهمه نمیتونه تصور کنه. اینم بیشتر درست توضیح داره که علت این که واهمه نمیتونه تصور کنه اینه که واهمه با تصورهای خودش رو از طریق حاسه ظاهری میگیره. درسته که واهمه معنا رو تصور میکنه ولی معنای جزئی رو تصور میکنه. جزئی یعنی مضاف به امر خارجی. امر خارجی محسوس رو حواس ظاهره درست میکنن، پس واهمه وابسته به حواس ظاهری مستقیمن مدرکاتش رو از حواس ظاهری نمیگیره ولی یه وابستگی به حواس ظاهری داره که این انشاءالله توضیحش در جای خودش مفصل خواهد آمد. همین اندازه در اینجا کافیه. واهمه بالاخره مدرک خودش رو خارج از هر محصول از حواس نمیگیره ولی با حواس یه ارتباطی داره. اگر حواس نتونن چیزی رو درک بکنن واهمه در ادراک او عاجز میشه. وقتی باطره ما نمیتونه این جز رو بر اثر ریزی احسار کنه یا لامسه ما نتونست احساس کنه این شیء رو به خاطر ریزی، واهمه هم نمیتونه ادراکش کنه. وقتی ادراک نکرد نمیتونه برش طرف راست طرف چپ ببینه و تخطیش کنه. در اون حالت واهمه متوقف میشه از تخطیم کردن و جلو نمیده. ولی عاقله در همین حالت هم تخطیم رو ادامه میده. چرا؟ چون عاقله براش جسم رید و درست فرق نمی کنه. اون میتونه کلی این جسم رو ملاحظه کنه، حکمی رو که رو کلی برده رو اون مصداق ریدی که قابل احساس نیست اون سرایت میده. اون میگه هر چیزی که باز داره قابل تخطیمه، این جسم هم برای دیده نمیشه، باز داره قابل تخطیمه. پس عاقله لازم نیست که چیزی رو احساس کند تا حکم کند برو یا فرض کند تخصیمش رو. او بدون احساس حکم رو رو کلی میدانه و بعدم برایت میده به اینجا. این یه جهت بود که عاقله متوقف میشد عاقله متوقف میشد. یه جهت دیگه اینه که ممکن است که بعد از تخصیم هنوز قابل باشد که به توسط واهمه تخصیم شود ولی واهمه خسته شده باشه، چون مثلا فرض کنید 1000 بار یا 1000 چند بار تخصیم کرده، به تفصیل همه رو تخصیم ها رو ملاحظه کرده، هی ریز کرده که اسم رو در ذهن و هی تخصیم کرده و هی حکم کرده، بعد خسته میشه ولی میکنه. نه که جسم ریز شده و نمیتونه تخصیمش کنه بر اثر ریز شدن، بلکه به خاطر ادامه دادن تقسیم خودش خسته شده و نتونسته تا بی نهایت جسم رو بزنه. تقسیم رو تا بی نهایت بزنه. بله؟ دوباره از اول شروع میکنه. اگه 5 دقیقه اطلاعات رو دوباره شروع کنه.
این خستگی واهمه یعنی چی؟
یعنی حوصله این میزنه. واهمه خسته میشه دیگه. یعنی شما الان یه شونی تقسیم کنید. یا وقتتون تمام میشه. دیگه حوصله نداریم ادامه بدید. یا اصلا خسته میشید انجام بگید خواستی متوجه میشید چرا خسته میشید. نه حالا شما تصور نمی کنید برای تصدیقش انجام بگید، یه روزی بشید سرخ تا دور فکر بکنید هی تقسیم کنید خودتون متوجه تریه خسته میشید برای میشید. اما عاقله عرض کردم که کلی رو ادراک میکنید. وقتی کلی رو ادراک کرد حکمش دیگه رو جزئیات نمیره، او با یک حکم تا بی نهایت رو ملاحظه میکنه. واهمه اینطور نیست، چون واهمه کلی رو ادراک نمیکنه، بعد اشخاص رو ادراک کنه، فرض کنید 1000 شخصی که ادراک میکنه خسته میشه رها میکنه. اما عاقله اینطور نیست، عاقله جزئیات رو ملاحظه نمیکنه، کلی رو ملاحظه میکنه. از اول میگه جنس قابل انقسام است تا هر جا برود، این تا هر جا برود تا بی نهایت میرود. جنس رو با همین بیانش تا بی نهایت تخصیم میکنه بدون این که خسته بشه. چرا؟ چون یه بار بیشتر حکم نمی کنه، یه شخص کلی صادر میکنه. عاقله نه که کلیات رو درک میکنه، میتونه حکم کلی صادر کنه ولی با همین کلی درک نمی کنه، نمیتونه حکم کلی صادر کنه. اون باید جزئیات رو تک تک ملاحظه کنه. وقتی تک تک ملاحظه کرد به یه جایی میرسه خسته میشه، یه حوصله سر میره رها میکنه. اما عاقله این کارو نمیکنه. پس عاقله ریز و درست رو تصور میکنه. جایی که در اثر ریزی واهمه توقف کرده عاقله توقف کرده. این اول. واهمه متناهی عاقله متناهی نامتناهی رو ادراک میکنه. جایی را که شی به خاطر نامتناهی بودن مورد توقف واهمه قرار گرفته، عاقله توقف نمی کنه پیش بود. پس عاقله چه جس ریز بشه، چه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، علایه های میتونه اون جس را تصور کنه و تقسیم کنه. چرا؟ چون کلی ادراک میکنه و از اول حکم رو به کلی میبره تا آخر خودش را حفظ میکنه. چه جس ریز شود، چه نامتناهی شود، اون حکم رو به کلی برده و همه افراد رو تحقیم کلی مندرس کرد. افراد ریز درست و اولا افراد متناهی و نامتناهی رو سنید. پس عاقله هیچ وقت توقف نمی کنه، در خلاف واهمه که بالاخره توقف کنه.
این استدلال میشه اینجوری با واهمه خسته نمیشه، ولی خب بالاخره با بی نهایت ترسه، هیچ کار به پایان نخواهد بود. یعنی چون این خسته میشه واهمه، واهمه بالاخره این مشکلش خستگی، مشکل اونی که ما بی نهایت ترسه. خب هیچ کار نمی که بره پایان بی نهایت
ترسه. عرض می کنم شما چون خستگی در این مسئله رو احساس نکردید، اشکال می کنید، باید یه دفعه تجربه کنید چطوری میشه خسته نشه. چشم ما یک صحنه جذاب رو زیاد ملاحظه کنه خسته میشه. جذاب نه منفی، منفی که خیلی زود خسته میشه. یک صحنه جذاب رو وقتی زیاد توجه کنه خسته میشه، به موضوع میفته.
حالا خب آخه همون جواب رو دادن که دوستان خب میتونه توقف کنه، بعدن از اون جوره جو ادامه بده،
بعدن تمام میشه.
خب همون بس مشکل رو بی نهایت کرده، یعنی خستگی مشکلی.
خب هر لحظه خسته میشه، تا بی نهایت هم نمیره چون زمان نداره. از کردم چون فرصت رفتن تا بی نهایت نداره، خستم که میشه. حالا خستگی رو شما لحظه کنید، اون بی نهایت که دیگه نفت نمیشه، چون بالاخره تا بی نهایت نمیشه میره. انا اول مثل باشم، پس اینطور شد که ما اجسامی رو به دو نوع، به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن. این تیکر دقت کنید، به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن. تقسیم چطری و ذهنی و فردی، این سه نوع تقسیم با هم شروع میشه. در بعض اجسام دیگر این سه نوع با هم شروع میشن، قطعی، وهمی، فردی. که فرق اینه که یکی از تقسیم ها در این جسم اول چسبی بود، در این جسم دوم قطعی. تقسیم های دیگه مشترکه، وهمی و فردی. پس بعضی اجسام را با چسبی و وهمی و فردی شروع میکنیم تقسیم کردن، بعضی را با قطعی و وهمی و فردی شروع میکنیم تقسیم میکنیم. تقسیم ها هر سه با هم شروع میشه، چسبی یا قطعی یه جا متوقف میشه جلوتر از بقیه، بعد وهمی متوقف میشه، فردی هم هیچ وقت متوقف نمیشه. پس روشن شد که در اون جایی که کسری شروع میکنه، وهمی و فردی هم همراهی میکنه. اینطور نیست که وهمی و فردی از اون جایی شروع کنن که کسری یا قطعی متوقف شدن، و یا فردی از اونجا شروع کنه که وهمی متوقف شده. هر سه با هم شروع میکنن، بعد در یه جا میرسه که چسری یا قطعی متوقف میشه، بعدن باز به یه جا میرسیم که وهمی متوقف میشه، فردی هم هرگز متوقف میشه. تمام این مطالبی که الان عرض شد خواجه با یه لفظ قب افاده شد، قب یعنی قسم بلچست. این قب نشون میده که تقسیم منحصر به تقسیم چسری نیست. اگر میگفت یعنی قسم بلچست، تقریبا ازش میشد حالا ولو بعیدن انحصار رو فهمید که با چست تقسیم میشه. ولی میگه قد ینقسم بلچست، این قد مقابل داره، یعنی و قد ینقسم بلوحد و قد ینقسم بلچست. بستگی داره اینکه شما چیز تقسیم رو شروع کنید. میتونید بلچست شروع کنید، میتونید بلوحد، میتونید بلچست. پس گاهی با چسته، گاهی با وهمه، گاهی با فرضه، گاهی هم همه رو همه. پس قدیان قسم با این در آوردن لفظ نشون میده که این تقسیم منحصر نیست. قدیان قسم چسن یا قدیان قسم قسن معنیش اینه که گاهی با چس تقسیم میشه، مفهومش اینه که گاهی هم دوگه تقسیم میشه، یعنی گاهی هم باقی هم تقسیم میشه. پس میتواند این شی تقسیم رحمی داشته باشد، از ازمان میتواند فرضی داشته باشد، میتواند چسی داشته باشد. این تو نیست که اول چسی رو شروع کند، بعد که تمام شد رحمی رو شروع کند، بعد که رحمی تمام شد فرضی رو شروع کند، بلکه هر سر با هم میتونه شروع کند. اصلاح به قدی کلمه که عبارت خواجه آمده حساب شده آمده، نه تنها خط یک نقطه تو کلمه خواجه حساب شده همونتا که کلمات دیستونه ازاد به آسونی نمیشه از کلمات خواجه و دیستونه کداشت. اگه یک کلمه آورده باشن یا یک نقطه حتی اضافه کم بکنن باید سوال که کرد این قدیم ها دقیق نوشته در بعضی نوشته ها ما خیلی آسان رد میشیم اصلا قیود رو هم توجه نمی کنیم این طرف نوشته رفته چون به دقتش خیلی اعتماد نداریم بزن مثل کلمات خاجر و ابن سینا و نوعا در بین خودم ها در بین متأخرین ما سر شما در نوعا در بین خودم ها کلماتشون رو سعی میکنیم این ریزش رو ملاحظه کنیم که برای چی آمده بحث رحمی و فرضی رو ایشون با هم میانید علتش اینه که الان سوال شما رو میشه دو دور مطرح کرد یکی این که چرا این دوتا رو با هم آورد و فرض رو اضافه کرد بر رحم و به رحم استفاده نکرد این جوابش رو از کرده بودم چون بالاخره یه جا وهم متوقف میشه ما ناچار میشه تقسیم رو یه صورت دیگه ادامه بدیم پس احتیاج داریم که فرض هم اضافه کنیم اگه سوالتون این باشه که چرا علاوه بر وهم فرض رو هم ذکر کرد جواب همون ستاره عرض شد که علتش این است که اگر به تقسیم رحمی تنها استفاده میکرد نمیتونه تقسیم رو تا بی نهایت ببره در این که میخواست تقسیم رو بی نهایت ببره فرض رو هم اضافه کرد تا تقسیم تا بی نهایت بره اگر وهم ایستاد عقل نیسته و ادامه بده که شاید سوالتون این نبوده سوال به نحوه تقریل دوم میتونیم اینطوری سوال کنیم که چرا اگر در قطع و کس گفتی لا قطعا لا کسرا در وهم و فرض نگفت لا فرضا لا وهما و لا فرضا چرا لا را اضافه نکن فسال شما این باشه چرا چهارتا نگفت چرا در اون دوتای اولی که کسر و قطعه لا رو آورد سر وهم لا رو آورد ولی در فرض لا رو نگفت ایشون نه تنها اینجا چند جایی دیگه که بعداً انشاءالله آدرسش رو عرض میکنم فرض و وهم و کناره هم گذاشته بینشون لا فاصله ننداخته اگرچه در بعض نسخ چنان تکرار میشه بین اونها هم لا فاصله شده وقتی که جواب شما مشکل دیگه شما پیدا نمیشه در همه جا ایشون لا رو فاصله کرد ولی بنابراین این نسخه که الان ما خوندیم لا فاصله نشده چرا فاصله نشد علتش اینه که این دوتا با هم همراهی میکنن بنابرای نظر ابن سینا با هم همراهی میکنن تا جایی که ممکنه که وهم و فرض با هم همراه هست و هر جا هم تقریبا سنخشون سنخ باطنه برخلاف اون قطع و کس که در ظاهر و بیرون تقسیم میشن کس رو قطع اینا هر دو امر بیرونی هست و جدای از همه یعنی اونجایی که کس هست قطع نیست اونجایی که قطع هست کس نیست پس جا داره که بینشون بالا فاصله کنید وقت اون دوتا باز با وهم و فرض فرق میکنن چون وهم و فرض در درون تقسیم میکنه اون دوتا در بیرون تقسیم میکردن پس جا داره که بین اون دوتا و وهم و فرض هم فاصله بندهیم بالا اما وهم و فرد با هم فرق ندارن هر دو با هم میان مثل کس و قطع نیستن که جاشون فرق کنن اولا هر دو هم باطنی هن مثل کس و قطع با وهم نیستن که یکی بشه ظاهری یکی بشه باطنی بلکه هر دو باطنی هن پس نه تفاوت کس و قطع رو دارن نه تفاوت کس و وهم رو دارن یا قطع و وهم رو دارن نه تفاوت خارجی و داخلی دارن نه تفاوت اون نیم و سر بزنید به این جهت فرض و وهم رو کنار هم گذاشت این تفاوتی نمیشون فقط تفاوتشون نیست یکیشون زودتر نیسته یکی تا آخر نیسته اینا مهم نیست اینا در این تقسیم مهم نیست پس تفاوت کنید چست رو وهم چست و قصد با هم اختلاف دارن از این جهت که موردشون فرض میکنه نجا جا داره که بالا بریم که فرض میکنه چست و قصد یه طرف وهم و فرض یه طرف اینا با هم اختلاف دارن چون اون طرف خارجی است، این طرف داخلی. پس بازم جا داره که فرق بذاره بین این دوتا بلا. اما وهم و فرق نه اختلاف به این دارن، اختلاف مورد دارن مثل شد فقط، نه اختلاف به خارجیت و داخلیت دارن. پس جا نداره که بینشون فاصله بذاره این بلا، ولی فقط اختلاف دیارن یکی این زودتر متوقف میشه، این متوقف نمیشه و این در تقسیم ما نقش میدونه.
این تقسیم تقسیم و رحمی
ما نمیخوام بگیم حتما تقسیم رحمی یا فردی اتفاق میفته، ممکن اتفاق نیفته، فقط تقسیم شخصی اتفاق میفته. شخصی ممکن قافل باشه فقط سنگ رو بزنه بهش بده، یا فرض کنید که آهن رو اره کنه بد کنه، توجه نداشته باشه که تو وهم خودش این کار رو بکنه، تو عقل خودش نمیگیم لازم این کار انجام بیده، میگیم انجام میگیره. همونطور که تقسیم شخصی میتونه انجام بیده، تقسیم رحمی هم میتونه انجام بیده، تقسیم عقلی هم میتونه انجام بیده. عقلی به این معنی که کلی رو درش میکنه، از همون اول تقسیم شروع میشه، چون از همون اول مقدار این کلی هست، اجزایی که با اولین تقسیم حاصل میشه مقدار کلی هست، چون عقل میگه جسم تقسیم میشه، هر گاه که بعدی باشه تقسیمی هست، حالا چه بعد بزرگ باشه جسم قبل از تقسیمش بعد بزرگ بشه، بعد خود بعدش کوچیک‌تر میشه، آخر سرم بعدش خیلی زیاد میشه، ولی بالاخره هست تا اون آخر تقسیم هست. چرا؟ چون تا اون آخر بعد ولو بعدی که اینقدر ریز شده که حتی واهمه نمیتونه درکش کنه، ولی بالاخره هست، چون هست عقل درکش میکنه. نمیگیم اجبارا عقل تقسیم رو شروع میکنه، رحم شروع میکنه، بلکه میگیم میتواند شروع کنه، اینا میتونن با هم باشن. خب صفحه ده بودیم، صفحه آخر و فی الحکم الصالح که گفت زعم و انه تلک الاجزا لا تقبل الانقطاع لا شخصا ولا قطعا ولا وهما فرضا فی الحکم الثالث اشار مصنف الی وجوه الانقسامات الممکنه، به راههای ممکنی که برای انقسام یک جسم داریم. راههای ممکن گفتیم کسب است و قطع است و وهم و فرض، به راههای ممکنه برای انقسام داره اشاره میکنه. رهی اون وجوه و طرق ثلاثتون نداره که چرا سه راه داریم برای تقسیم بینجن. لأن الاجسام اما ان تقبل الانفکاس و تشکل به عطر کل اشیاء سنده او به سهولت کل اشیاء لگمه سلوه کل اشیاء سلوه نمیتونه بگه بکنیم این سلوه دو سلو داریم، اما وقتی هیدش میشه سه شاد میشه سلوه. اجسام یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو، انفکاک یعنی از هم باز میشه، تشکل یعنی وقتی جمع شدن شکلی رو به خودشون میگیرن. اشیایی که سفتن بله قبول میکنن به اصرین، هم به سختی از هم جدا میشن، هم به سختی تشکلی رو قبول میکنن. آب رو وقتی میخواد شکل بسیدیم خیلی راحت شکل قبول میکنن، سنگ رو میخواد شکل بدیم باید یه سیشه و یک مسته و این چیزا بردارید به زحمت و یه تراشید تا یه شکلی درست داشت. پس اشیاء سخت سخت شکل میگیرن و سخت هم از هم جدا میشن، در حالی که اشیاء لین هم آسون شکل میگیرن هم آسون از هم جدا میشن. اجسام یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو به سختی مثل اشیایی که سخت هست، یا قبول میکنن به سهولت، این او به سهولت نصف به فرد اصره نیست، یعنی یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو به سهولت مثل اشیایی که لین، و یا اصلا قبول نمیکنن انفکاک و تشکل رو، همون شکلی رو که از اول داشتن ادامه میدن، شکل جدید نمیپذیرن، از همان جدا نمیشن. چل فلک این در حکما
من
خب اینجا باید مختصری من توضیح بدم که فلک یعنی چی و بعدم توضیح بدم که چطور فلک قبول انقسام نمی کند بعدم غیر این در حاجه ما معلوم شد. قدیمی ها معتقد بودن که کوکب دور زمین می سرد، جدیدی ها میگن زمین داره خورشید میچرخه. اونا معتقد بودن که همه چی داره زمین میچرخه، منتها چرخیدنشون نمیتونستن توجیه کنن که به چه عاملی. جدیدی ها میگن عاملش ترکیبی از قوه جاذبه و قوه گریز از مرکزه. این دو تا وقتی ترکیب میشن حرکت دورانی وجود داره که در جای خودش توجیه داده شده. جدیدی این توجیه میکنن، قدیمی ها این توجیه نداشتن، ناچار بودن که بگن حرکت مستند به نفسه. یک موجودی که صاحب نفسه اراده حرکت میکنه، بدنش با این اراده حرکت رو شروع میکنه و جسم میکرد. این چون سن این کار رو در خود کوچر انجام دارن، بگن کوچر صاحب نفسه و دور زمین میچرخه بر اثر اون ارادهی که نفسش میکنه. اما دیدن که یک کوکب یک کار انجام نمیده، بنابراین باید چند تا عامل حرکت براش قائل بشه. یک کار نمیتونه انجام بده، گاهی اوج داره، گاهی حدیث داره، بعد یا به سمت مغرب میرن، گاهی سریع میشه، گاهی بطی میشه. یک کوکب گاهی میسته، گاهی سریع میره، گاهی بطی میره. یه هنو باید توجیه بشه چرا اینجور اتفاق میسته. گاهی نزدیک میشه به زمین، گاهی دور میشه. اون وقتی که دور میشه اوجشه، اون وقتی که نزدیک میشه حدیث میشه. این هنو باید توجیه بشه. ناچار شدن که برای این حرکات فلک درست کنن، بگن که دور زمین یه ماده شفاف بیرنگی که قابل دیدن نیست قرار بده، کل زمین رو احاطه کرده، مثل یک لایه پیاز که لایه درونی خودش رو احاطه کرده. اون لایه‌ای که ما اسمش فلک می‌ذاریم دور زمین احاطه کرده. در یه بخشی از این فلک کوکب به صورت یک میخ پوریده شده، کوکب غیر فلک. وقتی فلک می‌چرخه این کوکب ایران که در یه رستارته با خودش می‌چرخه. وقت شما به نظرتون میرسید که کوکب داره میچرخید در حالی که فلک داره. وقت فلک های متعدد خواهد بودن، یک فلک باعث اوج و حدیث میشد، یک فلک دیگه باعث رجعت و استقامت و اقامت میشد که گاهی کوکب کن میرست، گاهی کن میرست، گاهی میستاد. این همه با فلک های متعدد توجیه میشد، چون این بلخانه باید بزر خودش پیان بشه. در نمتی ششون میشد، نمتی ششون فصل سیون تمام این مراحل مطرحه و اینجا کارش توضیح داده میشه. خب فلک دور زمین احاطه کرده ولی کوکب دور زمین احاطه نشده. شما فرصم شب که نگاه میکنید به ماه یا به هر ستاره‌ای، یعنی یه نقطه از فضا رو گرفتید. هیچو کوکب در حالی که فلک یه نقطه رو نگرفته، کل زمین رو احاطه کرده به صورت یه دایره، به صورت یه کره تو خالی. فلک یک جسمه مدور تو خالی دارای ضخامت هم هست. اینطور نیست که فقط سطح باشه، جسمه دارای ضخامت توش خالیه. اون وقت در درونش دوباره افلاک دیگر یا عناصر قرار گرفتن به توضیحاتی که داشتن. خب این فلک بود، شفاف هم هست، دیده نمیشه. به همین جد شما اون کوکبی رو که در فلک بالاتره میتونید از همین زمین داریم سر تو فلک وسطی مانع دیده شما نباشید. نشه شفاف دیرنگه نه تا هوا میمونید، همون تو که هوا الان بین شما و ماه فاصله است ولی مانع دیده ماه نمیشه. سر تو هوا یه جسم شفاف هست، اونها هم یه جسم شفاف هست، افلاک هم یه جسم شفاف هست و مانعه هست. این توضیح مختصری بود برای فلک. معتقد بودن که فلک قابل خرق و التیام نیست، و به همین جهت میگم کوکب به صورت یک میخ در یک جا کوبیده شده. اینطور نیست که کوکب بتونه حرکت کنه، ولی بخواد حرکت کنه فلک رو ازش کنه ازش کنه رو رسید، در حالی که فلک قابل خلق نیست، فلک نمیتونه شکافته بشه، بعد هم که شکافته شد قابل التیام نیست، نمیتونه جوش بخونه. این اعتقاد رو فلسفه داشتن که فلک قابل خلق نیست، قابل خلق نیست، انتصاب المعلات اقبل یعنی انفکاس، انفکاس و تشکل قبول نمی کنی، کسی هم نمی تونی چیزی از فلک رو بتراشه شکلش رو عوض کنی، تشکل هم نمی تونی، شکل هم نمی تونی بهش بده، نمی تونی شکلش بده، نمی تونی او رو بشکافه و تقسیم کنی. پس فلک نه به اسرن، نه به سهولتن و نه به اسرن قبول انفکاس و تشکل نمی کند، بلکه اصلا قبول انفکاس و تشکل نمی کند. این اندال حکماست، حکما این اعتقاده داره، متکلمین مخالف، متکلمین میگن فلک هم قابل خرق هم قابل انفکاس. به بعدها هم معلوم شد که اگر فلکی باشد هم با متکلمین خلاصه نکته. متکلمین چه شد که قول فلسفه رو نپذیرفتند؟ این البته بحث خارجیه. چی شد که متکلمین قول فلاسفه رو نپذیرفتن؟ علتش این بود که متکلمین سعی میکنن حرفاشون طبق شریعت باشه. فلاسفه کاری به شریعت ندارن، میگن حرفمون باید طبق عقل باشه، اگر شریعت هم مخالفت کرد شریعت توجیه میکنه. متکلمین دیدن در شریعت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج رفتن و حاجتشون معراج رفتن، معراج یعنی از این کواکب و افلاک رد شده. خب وقتی رد شدن باید کواکب و افلاک شکسته بشن. متکلم فلک رو قبول داشت، مثل فیلسوف نمیتونست بگه فلک نیست. اگه میگفت فلک نیست خب راحت میگفت پیغمبر واجبشون تشریف دادن بالا، اما چون فلک رو قبول داشت مشخص شده که فلک قابل شکافتنه، پیغمبر فلک رو شکافتن رفتن بالا، دوباره وقتی برگشتن فلک کنار هم جمع شده، التیام پیدا شد و شد میفهمن. متشدد این بخاطر این که معراج جسمانی رو درست کنن گفتن فرش قابل خرق التیام. و بعد هم یک مشکل دیگری هم سر راه بود که فلاسفه گرفتار اون مشکل بودن، متشددی میخواستن گرفتار نشن، و اون قضیه قیامت بود. فیلسوف اجازه نمیده که این فلک رو امثال فلک از بین بره. وقتی فلک از بین برد قیامت که میخواد واقع بشه کجا میخواد واقع بشه؟ فیلسوف میگه غیر از این جایی که افلاک و عناصر اشغال کردن دیگه جای دیگه نیست. پس اگر قیامتی بخواد برپا بشه همینجا برپا بشه، یعنی باید دنیا از بین بره تا قیامت جاش بیاد. وقتی اجازه نمیدادن که دنیا از بین بره، جا برای قیامت دیگه نمیموند، در حالی که یعنی معاد جسمانی، جا برای معاد جسمانی نمیموند، در حالی که متکلم به خاطر تبعیت از شریعت ناچاره که معاد جسمانی رو قبول کنه. پس اون باید فرضش طوری باشه که جهان از بین بره، متکلم اصرار داره که جهان از بین میره، افلاک به هم میریزن از هم میپاشه، خرق میشه، بعدش هم احتیام نمیشه، بعدم خدا عالم آخرت رو در همینجا قرار میده. البته حالا ماها ممکنه بعدها این فکر بکنیم که جا منحصر به این جایی که دنیا هست نیست، جاهای دیگه هم داریم، جاهای دیگه هم داریم، خدا عالم قیامت رو دیگه قرار میده که اینجا قرار میده. اما دلیل داریم که در روی همین زمین که خدا پهنش کرده قیامت رو درست کنه. پس متکلمین این ناچارن که یه جوری این دستگاه رو به هم بزنن تا معاد جسمانی درست بشه. این بود که قابلیت خرق و التیام رو برای فلک قائل شده، هم به خاطر اون توجیه و معراج جسمانی، هم به خاطر توجیه معاد جسمانی، هر جا باید توجیه بشن، ناچار شدن که فلک رو قابل خرق و التیام بزنن. به این ترتیب با فلسفه مخالفت کردن. بعدن هم معلوم شد که حق باید نیست با متکلمین، این حق با شریعت هست، همیشه نباید مستقل به عقلمون اعتماد کنیم. یه زمان یه جای معلوم میشه که اشتباه کنیم، نه
هم
عقلیه چقدر الان اینجوری ثابت شده، یه
تخت میگه
پیامبر در میراث بگه زمان کرد کنیم، یعنی نه حالا چطور پیامبر نشه؟ تو تعییم عقل نگه اصلا پیامبر اینا خیلی بحث خارجی میشه بخوام وارد این مدرسه چی شد.
در
چی
که
نظر متشیعین اینه که پیغمبر از این کار قبول کردن.
مثلا عقل میگه نظر متشیعین درست نیست.
نه
حتی شریعت هم درسته. یعنی طی زمانی بکنن غیر از طی مکانی، یعنی با زمان کوتاه این مکان طی کرده هست. ما الان بحث در طی مکان داریم نه در طی زمان.
هر
کدام عالم میکنه در زمانی میکنه؟ هر چی هر چی قدرت در همین عالم، در همین عالم طی زمان میکنه، در همین عالم کسی طی زمان میکنه.
عقل
و دل مرتبه واجب میشن طی زمان میکنه، وجود عقل نداره ولی واجب میشن طی زمان میکنه. در همین عالم ماده هم میتونن ما اگر بله اگر ما باشیم عقلمون طی زمان میکنه، اما مثل پیغمبری میتونه که جسمش هم به حالتی در بیاره که طی زمان میکنه. عقل ما طی مکان هم میکنه. الان شما اینجا نشستید تصور میکنید مکان، یعنی طی زمان هم شد طی مکان هم
شد. نه
عقل میکنه. چی عقل منفصله؟
اون عالم عقل منفصله.
یعنی پیغمبر عقل
منفصله.
یعنی پیغمبر عقل
منفصله.
یعنی پیغمبر
عقل منفصله.
پیغمبر
عقل منفصله.
عالم عقل منفصله داریم. اینکه من خواب ببینم عالم عقل منفصله. جواب منو بفرمایید. پیغمبر عقل شدن دو معراج رفتن؟
نه پیغمبر عقل نشدن.
پیغمبر
در عالم عقل منفصله سخن کردن.
در اینجا چی؟
همین عالم است. همین عالم. همین عالم ماده. عالم مثال
منفصل،
عالم
هست یعنی سه تا عالم داریم هسته یک
عالم بس، در همین عالم ماده.
این در همین عالم ماده ایشون که عالم هم فیل کردن، عالم ماده فیل نشردن.
عالم ماده
که
نیاز
به فیل
نداره که، عالم ماده درش بودن.
یعنی بالا نرفتن، از اصلا شد نشدن.
یعنی باید درد میشن برن آسمان، آسمان کجا میرسن به
آسمان؟ حالا یادم از
این میراج اصلا با رفتن بشمیدن، میراج
بله، حالا یک چیزی شنیده شده ولی بیش از این نه بیش از این حرف ها در توضیح داده بشه تا معراج معلوم بشه. ما الان در این فرض میکنیم، میخواستم وارد یه مباحثی بشم ولی طول میکشه نمیتونیم وارد بشیم که آسمان اول و آسمان های بعدی رو توضیح بدیم، نه به خاطر اشکال شما قبلش میخواستم وارد بشم. یعنی اینا طول میکشه و خیلی هم لزوم نداره که این مطلب گفته بشه، بوده خیلی تو خارج میدید فرماسی شما هم خیلی خارجی میشه. حالا این باید بحث کنیم که آیا معراج پیغمبر معراج در عالم عقل بوده یا معراج در همین بوده. اصلا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نه من المسجد الحرام الموجود فی العالم العقل الى المسجد الاقصى الموجود در عالم مثال یا عقل، بلکه در همین عالم، در همین عالم. البته ممکنه در عالم مثال هم نمونه داشته باشه، منافات نداره. حضرت از عالم ماده به عالم مثال، از عالم مثال به عالم عقل برسونه، نه از اول عقل تو عالم عقل برسونه. اگه تو عالم عقل از عقل داشته باشون چیز عقل سیرشون جسمانی نیست، مگر میشه تو عالم عقل باید جسم فکر کرد؟ سیرشون عقلی میشه. پس در همین عالم سیر جسمانی داشته باشه. وقتی مرتبه عقل که میرسیم میگیم جسم همراهشون بود ولی ازش کار نمی آمد. مثل این که در وقتی ما میخوام مسئله عقلی رو حل کنیم جسممون همراهه، منتها همراهی جسم رو داریم اما همراهی نمی کنه در این مسئله. که این عرض می کنم چون وقت چند از تو بحث خارجی زیاد وارد بحثش نمی شد، شاید توجیه شما رو هم بشه تثبیت کرد یه جوری با توجیه. البته که مخالف قول متکلمین هم نشه، مخالف حرف شریعت هم نشه، همون حرف عرفانی هم درست بشه. شما فرمودید با این توضیح حرف شریعت هم رد میشه؟ نه
حرف شریعت هم شریعت خوب تفصیل
میشه، شریعت خوب تفصیل میشه، متکلمین هم ممکنه برشون همین تفصیل تحمیل شد. از کجا معلوم که عرفا داره
ساعت قبل تو توضیح فقری از شواهد فرمودید که مهمی که بفهمید ولو نفذید. اینجا معلومی شد که مهم اینه که بپذیرون نه نفهمیم، چون متکلمین با این که عقلش به یک چیزی رو نمیگفته ولی پذیرفتن و شما فهمیدی که از آن وقتم مفید بود.
بله خب قید این در حاکمان روشن شد برای چی آمده؟ چل خلج که قابل انقسام و تشکل نیست، قابل نبودنش هم این در حاکمان، یعنی حاکمان معتقدن که پذیرنده می ولی متکلمی متقدم که این هم قابل انتقاد و تشکل هست. نامحدید می کنم الان محدید مدن ثابت می کنم که الان محدید نامحدید و قبل ینقسم الاول بالکسر. خب ایشون فرمودن که اجسامی که سخت باشن تقسیم میشن به سختی، اجسامی که لین باشن تقسیم میشن به نرمی به آسانی، بعضی اجسام تقسیم نمیشن. اون قسم اول که اجسام سختن قبل ینقسم و بالکسر، از چه هم قد برای چی آمده دیگه توضیح نمیدن. و ثانی بالقد، قسم دوم یعنی اجسامی که به سهولت انفکاک و تشکل میپذیرن یعنی لینن، اونها تقسیم میشوند بلقد. و ثالث به خصف بوم که فلک است و تقسیم انفکاکی و تشکل نمیپذیرد، تقسیم میشوند به وهم و فرد. این سپس تقسیم ما داریم. من فائدتی ایراد الفرد، چرا مصنف فرد رو کنار وهم قرار داد؟ فائدتی اینه که وهم رو به ما یقه در وقتی میخواد تقسیم کنه یه جایی میرسه که دیگه تقسیم ادامه نمیده. چرا تقسیم ادامه نمیده؟ به یکی از دو جهت که از خارج دوزی داده شد، اما لعنهو لعنهو درسته، اما لعنهو لا یقدرو الاستهزار ما یقسم قول سقره، یا چون نمیتواند اون چرا که داره تقسیم میکنه استهزار کند، یعنی در پیش خودش ادراک کنه چون چه کوچیک شده، چون کوچیک شده باطله او را نمیداند، لامسه او را نمیگیرد و نتیجتا او نمیتواند این را درک بکنه، این شعر را درک بکنه، چون نمیتونه درک بکنه نمیتونه تقسیم را ارز بکنه. دوم اولا انه لا یقدر علی الاحاطه بما لا یتناها، قدرت نداره که احاطه بر ما را یتناها پیدا کنه، یعنی نمیتونه تا بی نهایت به تفصیل بره. عرض کردم وهم باید به تفصیل ادراک بکنه، تفصیل هم اگر بخواد ادراک بکنه بی نهایت زمان میخواد تا بی نهایت باید بره و نمیتونه.
لا یقدر علی الاحاطه همون خسته شدن رو میگه؟
نه، خسته شدن یه کلمه بود که من برای فهم راحت تر مطلب عرض کردم، نه حالا خسته شدن واقعا خود خسته شدن منظور باشه، یعنی نمیتونه تا آخر بره، قدرت نداره، عاجز از میشه که این آخر بره. ولی حالا منظور نیست که خسته بشه، ولی خسته بشه با قول ایشون پنده به اصطلاح رو دوباره شده. خستگی که من گفتم برای که مطلب روشن کرده شده، یعنی واقعا ما وقتی بخوایم کاری رو انجام بدیم که کار طولانی باشه نمیتونیم تا آخر بریم، نمیتونیم تا آخر بریم، ولی شو یه وقت خسته میشه، وقتی خسته نمیشیم، ولو خستان نشین باز نمیتون تا آخر. خب پس رحم نمیتواند تا آخر پیش رود، اما ول فرض العقلی لا یقف، نه در اون وقتی که جس تغییر میشود توقف میکند، نه در حالت بی نهایت توقف میکنه. لتعلق عقل بالکلیه، عقل از همون اول ادراسش که کلی تعلق میگیرد و کلی شامل صغیر و کبیر هر دو میشه، شامل متناهی و نامتناهی هر دو میشه. پس عقل از طریق کلی میتونه هم بر صغیر حکم کند، هم بر کبیر، هم بر متناهی، هم بر نامتناهی. و فرض عقلی توقف نمی کند چون تعلق میگیرد به کلیاتی که هم مشتمل بر صغیر و کبیر هست، هم مشتمل بر متناهی و وجودات ستان میکنه. حالا یک اختلاف نسخه در اینجا هست، شارون داره به اختلاف نسخه اشاره میکنه، میگه سه جور نسخه ما در اینجا داریم. اول هم میشه گفتیم که بین قتل و کسر لا فاصله شده، بین وهم و اونهای دیگه هم لا فاصله شده، بین فرض و وهم لا فاصله شده. در یک نسخه دیگر داریم که بین کسر و قطع هم لا فاصله نشده، یعنی یک بار لا کسر و قطع، یک بار دیگه لا وهمن و فرزن، یعنی دوتا دوتا رو جمع کرده، دوتای اول رو که کس و قصد باشه با یه لا نفت کرده، دوتای دوبور رو که وهم و فرز باشه با یه لا دیگه نفت کرده. این یه نسخه. پس یه نسخه سه تا لا داره که ما گفتیم، یه نسخه دوتا لا داره، نسخه چهارون، نسخه سوم چهار تا لا داره. لا کسرن و لا قطعن و ولا رحمن ولا فرزن که لا رو در سر اضافه شد. ایشون میفرمد نسخه اول بهتره، نسخه سوم خوبی است، نسخه دوم کار نداره. البته مهم برای ایشون اون فرض و رحم، این دو تا اینشون لا نباید فاصله بشه. نسخه اول چون لا رو فاصله نشده خوبه، دوم هم مثل اول از اون جهت خوبه. اما نسخه سوم که لا رو فاصله کرده خوب نیست. چرا خوب نیست؟ توضیح. نسخه دوم از این جهت خوب نیست که بین قطع و چسب فرق نذاشته در حالی که فرق هست. الان گفتیم چسب در اجسام سخته و قطع در اجسام لینه، پس بینشون فرقه، فرق موردی داره. نسخه دوم این فرق رو نذاشته، از این جهت خوب نیست. خواجه به این نسخه دوم توجه نمی کنه و بیان نمی کنه چرا خوب نیست. خوب نیستش به همین جهت که میگم، به خاطر اینکه فرق بین چسب و قطع نذاشته در حالی که فرق هست. نسخه سوم خوب نیست چون فرقی بین رحم و فرد نداشته، بین رحم و فرد فرق گذاشته در حالی که مصنف در جاهای دیگه فرق نداشته. نه چه واقعا فرق نیست، واقعا فرق هست و لا از نظر واقعی درسته، ولی از نظر خال مصنف درسته. مصنف در هر جا که برخورد میکنی میگیم این رحم و فرد کنار هم جمع کرده و در اینجا نسخه رحم و فرد از هم جدا شده. پس با کاری که مصنف در آینده انجام میده نمیتونه، نه با واقع نسازه. نسخه دوم با واقع نمیتونه که بین کسر و قطع فرق نداشته. نسخه سوم با کار مصنف نمیتونه، پس هر دو نسخه مردود و نسخه اول خوبه. ولی عبارت انها، یعنی عبارت انها برمیگرده به وجوه انقسامات ممکنه که در صفحه قبل داشتیم. تعبیری که از این وجوه انقسامات ممکنه در کتاب مصنف آمده اختلاف داره، یه دو اون تعبیر اول داره، یه دو تعبیر دوم، یه دو تعبیر سوم. ولی عباره انها، یعنی از این وجوه انقسامات ممکنه، تعبیری که مصنف از این وجود داره در نسخ مختلفه. صفی بعد های اینه صفی بعد نسخ ها چزا این چنین آمده که نسخه نام همینه، لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، که این نسخه که ما سازه می کنیم همین نسخه ایست که الان گفت. این نسخه اول صفی بعد ها در بعد نسخ اینطور آمده، به حسب لفظ لا عن القرض، لا رو از روی قرض برداشته که دو تا لا در کلام آورده، گفته لا کسرن و قطعن و لا وهمن و فرزن، از روی قرض از کلمه قرض لا رو کنده. نسخه سوم صفی بعد ها در بعضی از این نسخ اثبات شده لا، به اثبات های این اثبات لا ایزن، یعنی همونطور که در کسر و قطع و وهم آمده ایزن در فرض هم آمده که گفته لا قطع لا کسرن ولا قطع ولا وهمن ولا قطع. من اول و اصح، اول اصح هست هم از دومی به بیانی که از خارج گفته شد، هم از سومی به بیانی که مصنف میگه، لأن المصنف بیانی که خارج میگه لأنه، یعنی چون مصنف فرق نداشته بین قسمت وحیه، قسمت درسته بین قسمت وحیه، یعنی تام کن زیرا مطلب فرق نداشته بین قسمت وحیه و فردیه در هیچ موضعی از مواضع این کتاب، در هر جا فردیه و وحیه رو گفته لا بینشون فاصله ننداخته، با واقع از کسته. صفحه 32 رو ملاحظه کنید، صفحه 32 صفحه 32 سطر سوم و اما به وهم و فرض و اما به وهم و فرض ان انسان ان فکل صدره، اما به وهم و فرض گفته، نه به جدا نشد این دو تا. صفحه 52 53 را ملاحظه کنید، 53 صفحه 53 صفحه دهان، یعنی سه صفحه مونده به آخر، به حسب الفروض و الاوهام، به حسب الفروض و الاوهام و ما یشبه ها، باز بین فروض و اوهام فاصله ننداخته. صفحه 55 هم ببینیم، صفحه 55 صفحه دوم این خطر هادا به بالش فعلم ان القسمت الوهمیه و الفرضیه، ان القسمت الوهمیه و الفرضیه، که در این ابتدا که میبینید ایشون بین رحم و فرض فاصله ننداخته، پس که عرضش اینه که این دوتا رو یکی کنه. اگر این چنینه در مورد بحث ما هم باید بین رحم و فرد لا فاصله نندازه، رحم و فرد راضی هم بشه. پس نسخه دوم با کاری که مصنف در آینده کرده نمی‌سازه، نسخه دوم هم با واقع نمی‌سازه، پس نسخه اول بهتره.